به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی سگی در پی آهوی می دوید. آهو روی در عقب کرده گفت: ای سگ، رنج بیهوده به خود راه مده که به من نخواهی رسید، زیرا که تو در پی استخوان می دوی و من در پی جان. طلب استخوان به طلب جان هرگز نخواهد رسید. در کتاب زینت المجالس آمده است که شخصی به حج رفته بود. در هنگام مراجعت از قافله دور افتاد و سرگردان در بیابان می گشت. ناگاه خیمه‌ای به نظرش آمد. به آنجا شتافت. زنی دید که در آنجا نشسته و سگی در پیش او بسته. حاجی سلام کرد. پیرزن او را تعظیم نمود، بنشاند. حاجی گفت: ای مادر، از قافله دور مانده ام و گرسنه به منزل تو رسیدم. هیچ طعامی داری تا مرا ضیافت نمایی؟ گفت: در این وادی مار بسیار است، چند مار را بگیر و برای من بیاور تا برای تو بریان کنم. حاجی گفت: من مار نتوانم گرفت. پیرزن گفت: من با تو می آیم. آنگاه سگ را گشود و متوجه وادی شده چند مار بزرگ گرفت. سر و دمهاشان را برید و مابقی را بریان کرد و پیش حاجی آورد. حاجی از غایت گرسنگی پاره‌ای از گوشت مار بخورد. حرارت بر وی غالب شد. آب طلبید. پیرزن گفت: بر در خیمه چشمه آبی است. چون از آن آب خورد، بسیار ناگوار بود. با پیرزن گفت: در چنین موضعی چرا وطن کرده ای که آبش این و طعامش آن است؟ گفت: مگر جایی بهتر از این پیدا می شود؟ گفت: در ولایت ما چشمه های آب زلال و اطعمه های گوناگون و قصرهای رفیع فراوان است. پیرزن گفت: با این همه که گفتی، در مملکت شما آیا کسی هست که بر شما ظلم و ستم کند؟ گفت: بلی. پیرزن گفت: هیچ نعمتی در جهان مقابل زور نمی شود. پس در این بیابان خوردن مار و آشامیدن آب ناخوشگوار و مصاحبت با این سگ بهتر است از متحمل شدن به ظلم. شراب وصل به خون جگر نمی ارزد، هزار جرعه به یک درد سر نمی ارزد. در پناه حضرت دوست، بدرود.
آنچه شنیدید گفتار گلبرگ بود. در این لحظه گفتار همسفران رو به اتفاق خواهیم شنید.
بیا ای هموطن تو کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تو کی تو بی ما میچشی زهری جدایی را؟ غریبی
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران،
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عزیزان شنونده و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. کارشناسان میگویند کاهش نیروی کاری مهاجران در روسیه روند ساخت و ساز و آبادانی در این کشور را با مشکل روبرو خواهد کرد. یکی از فایده های حضور مهاجران کاری در روسیه افزایش آبادانی در این کشور به شمار می رود. بنابر وضعیت موجوده در قلمرو روسیه پیش بینی می شود که مهاجران کاری در حال پیدا کردن مکان دیگر برای کار و فعالیت های خود هستند، که این موضوع می تواند در دراز مدت با آبادانی و حتی روند رشد روسیه تأثیر گذار باشد. کارشناسان می گویند روند کاهش نیروی کاری در روسیه می تواند بحران کمبود نیروی کار در بخش ساخت و ساز و کارخانه های تولیدی را نیز با وجود آورند. بنابر گفته کارشناسان، تا آخر این 10 ساله شمار شهروندان قابل مهنت روسیه کاهش یافته، جوانان مهاجر امروزه با گروه های 30 سال کلانتر داخل می شوند. سامانه سپوتنیک در رابطه بر روند کاهش مهاجران در روسیه می نویسد کارشناسان مکتب تحقیقاتی مکتب عالی اقتصادی روسیه پیشگویی کردند که تا آخر سال 2030 این کشور از 1.9 میلیون نفر قابل کار محروم خواهد شد. دوام 10 سال ترکیب 39 سال باقی مانده قوای کاری تغییر می‌یابد. حصه آدمان 44 ساله از 42% در سال 2019 تا 37% در 2030 کاهش می‌یابد. تا آن زمان پیشروی اهالی قابل مهنت روسیه از سبب وارد شدن نمایندگان نسل خرد سالهای 1990-2000 و بازار کار تأمین می شد. اما در بعض منطقه های روسیه این روند که با ورود مهاجران بستگی دارد کاهش می یابد. همین طور کم شدن تعداد اهالی قابل کار بیشتر در دو شهر و ولایت بزرگ مسکو و سنت پیتربورگ ولایت های مسکو و لنینگراد پیش بینی شده است. در این منطقه ها در سالهای اخیر شماره اهالی از حساب مهاجران جوان زیاد شده ایستاده است، ولی در 10 ساله بعدی آنها و گروه های 30 سال کلانتر داخل می شوند. مدیر پژوهشگاه دموگرافی میخائیل دنیسنکا گفت برای پیشگیری از ضربه به اقتصاد باید سرمایه انسانی را توسط رشد ساحه تندرستی و معارف توسعه داد، میزان تولد و مهاجرت جوانان را بیشتر کرد. دیمیتری پلیتایف خادم پیشبر پژوهشگاه پیشگویی اقتصادی اکادمی علم‌های روسیه گفت با روسیه آمدن مهاجران از آسیای مرکزی بازار کار روسیه را به اعتدال می‌آورد، زیرا کشور با کارگران به اختصاص نیز نیاز دارد. با گفته او در روسیه شماره اهالی برای اشغال همه جایهایی که علاقه مهاجران گرفتند کافی نیست. پلیتایف گفت مهاجرانی که در کارخانه های روسیه کار و فعالیت می کنند فایده به دست می آورند که به شرافت آن اقتصاد فعالیت می کند. مزد مهنت گرفتهشان را باشد بخش شامندان و خانواده های خود می فرستند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
همساله شهروندان کشورهای زیادی تلاش میکنند که تابعیت روسیه را به دست آورند، که این روند برای برخی کشورها در حال افزایش بوده و برخی دیگر روندی رو به پیش را نشان می‌دهد. در میان کشورهایی که شهروندان آنها شهروندی روسیه را بیشتر به دست آورده‌اند، اوکراین، قزاقستان و تاجیکستان 3 کشوری هستند که در جایهای اول تا سوم قرار دارند. شهروندان تاجیکستان، قزاقستان و اوکراین اتباع 3 کشوری پیشرفتند که افزایش اهالی در روسیه را در 10 سال اخیر تأمین کرده اند. در روسیه فرصت پیدا شد که از سال 2011 تا سال 2021 افزایش اهالی از حساب مهاجران کاری تأمین کرده شود. بنابر گزارش راستت، 93.5% این افراد در 10 سال اخیر به 9 کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق راست آمد. سگانه بهترین تاجیکستان، اوکراین و قزاقستان را شامل می شود. چون این آمارها از نتیجه های پیشکی برای خدگیری اهالی عمومی روسیه برمی آیند. در این دوره زیاده از 5.4 میلیون نفر برای استقامت دائمی به فدراسیون روسیه وارد شده، زیاده از 3 میلیون نفر از این کشور خارج شده اند. افزایش مهاجرت یعنی فرق بین این دو نشان داد بیش از 2.4 میلیون نفر را تشکیل می دهد. علاوه بر این، به گفته راستت، در برنامه کوچاندن هموطنان از سال 2011 تا سال 2021 با استثنای آنهایی که از فهرست ویژه خارج شده اند بیش از 1 میلیون نفر شرکت کرده اند. اکثر وقت مهاجران برای کوچیدن ولایت های کالوگا، تولا و ورنیژ را انتخاب کرده اند. بیشتر هموطنانی که در سال 2021 ثبت نام شده اند شهروندان قزاقستان، تاجیکستان و ارمنستان می باشند. همین طریق طبق آمار اخیر که در فدراسیون روسیه در سال 2010 برگزار شد، تا کنون روس‌ها 2.05 میلیون نفر یا 1.4% بیشتر بودند. باید گفت در فدراسیون روسیه 147.2 میلیون نفر زندگی می‌کنند. این افزایش و شماره زیادی شهروندان دیگر دولت‌ها که برای کار و زندگی به روسیه می‌آیند و اینجا می‌مانند نیز شامل است. افزایش به دست آوردن شهروندی روسیه در حال است که قبلا طاهر کریمزاده سردار خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان گفته بود که 4 دلیل اساسی موجود است که تاجیکستانیان برای مهاجرت کاری بیشتر روسیه را انتخاب میکنند، که یکی از سببها گذشته مشترک داشتن کشورها میباشد. او تاکید نمود که نوابسته به این، در روند جهانی‌شوی اقتصادیات گوناگون سمسازی مهاجرت یکی از هدف‌های اصلی در ساحه تنظیم روندهای مهاجرت باقی می‌ماند. کریمزاده از جمله همکاری در بخش مهاجرت با کشورهای عربی، ترکیه، کره و دیگر دولت‌ها را نیز ذکر نمود. وی گفت کشورهایی که با پیشروی اهالی روبرو هستند از پای رشد همکاری با کشورهای می باشند که قوه کاری جوان دارند. این در حالی است که طبق پرسش خدمات مهاجرت که و گفته کریمزاده هر 3 ماه گذرانیده می شود، سال 2021 بیش از 592 هزار شهروندان تاجیکستان در مهاجرت کاری در خارج کشور قرار داشتند. کریمزاده گفت سبب انتخاب روسیه برای فعالیت موقتی کاری پیوند تاریخی داشتن کشورها، دانستن زبان، فرهنگ، رسم و آیین و سطح طلبات بازار کار این کشور می باشد.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید.
میرمه گم نیامه گنم آچه غریبی کد مهیبم غریبم من با غریبم دردمندم و به طبیبم میرمه گم نیامه گنم آچه غریبی کد مهیبم
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان خواهد شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان هستم. دعوت می‌کنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب.
در طول یک هفته گذشته میلادی رویدادهای مهمی در مناطق قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی مطرح شده است. نخستین موضوع مهم و قابل تأمل که در طول سال بارها تکرار می شود، اهانت رسانه‌های وابسته به دولت باکو به تاریخ، فرهنگ و تمدن عظیم ایران زمین به بهانه‌های مختلف است. تحت فشارهای دولت‌های بیگانه در منطقه و خارج از منطقه و رضایت سیاستمداران حاکم بر باکو، تبلیغات علیه ایران و اهانت به مردم ایران زمین، حتی هنرمندان فعال در مام میهن به موضوعی عادی و روزانه در رسانه‌های شمال عرس تبدیل شده است. تنها در یک مورد در این زمینه می‌توان به اهانت مجری کارشناس یک شبکه تلویزیونی جمهوری آذربایجان به یک هنرمند تبریزی اشاره کرد. این شبکه تلویزیونی از یک هنرمند تبریزی به عنوان مهمان برنامه دعوت به عمل آورد. مجری از این خواننده تبریزی خواست قطعه‌ای به صورت زنده اجرا کند. هنرمند تبریزی نیز یک قطعه از شعر سنتی ایران خواند. متعاقب این ترانه زیبا، مجری برنامه به هنرمند تبریزی حمله ور شد و از اینکه یک قطعه شعر ترکی نخوانده است به فرهنگ و تمدن دیرینه ایران اهانت کرد. متاسفانه این روال در رسانه‌های باکو به امر عادی و روزانه تبدیل شده است. نکته مهم و قابل توجه در این زمینه این واقعیت است که شخص الهام علی اوف، رئیس جمهوری آذربایجان، در سخنرانی‌های خود علیه احزاب مخالف بارها خطاب به کشورهای مستقل منطقه علل خصوص ایران و روسیه گفته است خانواده علیوف منطقه را از شر دولت ایلچی بیگ نجات داده است. دولت ابوالفضل علیوف ملقب به ایلچی بیگ یک دولت وابسته به ترکیه و اسرائیل بود و به منظور وابسته کردن هرچی بیشتر دولت مستقل جمهوری آذربایجان به ترکیه و رژیم نجات پرست اسرائیل از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. جدا از وابستگی به بیگانگان، دولت ایلچی بیگ به شدت به ایران و روسیه میتاخت. در واقع ایلچی بیگ به بهانه‌های مختلف تلاش می‌کرد به ایران و روسیه ضربه بزند. در مقابل این دولت وابسته و نادان مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را به دامن اسرائیل و ترکیه انداخته بود. به همین دلیل وقتی حیدر علیوف از نخجوان به باکو آمد، کودتای علیه وی طراحی و اجرا شده بود. این کودتا از حمایت یک کشور منطقه که با رفتن دولت ایلچی بیگ منافع خود را در قفقاز جنوبی در خطر می‌دید برخوردار بود. با وجود طراحی و اجرای کودتا علیه حیدر علیوف به نظر می‌رسد الهام علیوف فرزند وی در همان دامی گرفتار شده است که ایلچی بیگ گرفتار آن شده بود. با این واقعیت‌ها تردید نیست که بیگانگان همه مساعی خود را به کار گرفتند تا با جداسازی جمهوری آذربایجان از ایران اهداف خود را گام به گام پیش ببرند. در صورت تحقق آرزوی چنین سیاست‌هایی بدون شک جمهوری مسلمان و شیعه شمال عرس فرجامی جز نابودی نخواهد داشت. موضوع احیای دوباره گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا باعث رنجش مقام‌های دولت الهام علیوف شده است. وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً در پیامی توی تیری از تعیین فیلیپ ریکر به عنوان نماینده جدید این کشور در گروه میانجیگیر مینسک خبر داده بود. گروه مینسک متشکل از 9 عضو است که آمریکا، روسیه، فرانسه، ریاست مشترکان را به عهده دارند. این گروه در سال 1992 میلادی تأسیس شد، اما در سال 1997 میلادی فرانسه جایگزین فنلاند در جمع رؤسای مشترک گروه موسوم به مینسک گردید. هدف از تأسیس این گروه حل و فصل مناقشه قره‌باغ کوهستانی اعلام شده بود، اما این گروه در ماه می سال 1994 میلادی با امضای موافقتنامه صلح قره‌باغ آتش‌بس نیمبندی را میان طرف‌های متخاصم برقرار کرد. در حقیقت نزدیک به 3 دهه فعالیت بی‌نتیجه گروه مینسک از ناکارآمدی این گروه حکایت داشته است. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. در پی رونمایی آمریکا از فیلیپ ریکر، ناظران سیاسی در جمهوری آذربایجان اعلام کرده اند که آمریکا سعی دارد با احیای دوباره گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا صلح پایدار را در منطقه به انحراف بکشاند. آیدین میرزازاده نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان با انتقاد از عملکرد 30 ساله گروه مینسک در قفقاز جنوبی گفته است تلاش برای زنده کردن گروه مینسک در حقیقت تلاش برای ایجاد یک مشکل دیگر است. اینها می‌خواهند موضوع جمهوری آذربایجان و ارمنستان را به مشکل و موضوع روز و دائمی تبدیل کنند. این سیاستمدار وابسته به حزب حاکم جمهوری آذربایجان همچنین گفت الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان به دفعات مختلف اعلام کرده است که مناقشه قره‌باغ دیگر وجود ندارد و جمهوری آذربایجان اراضی خود را آزاد کرده است. مشخص نیست چرا برخی نیروهای خارجی به فکر فعال کردن مجدد گروه مینسک افتاده اند. هیچ نیازی به این کار نیست و مشکل حل شده است و جمهوری آذربایجان پیشنهادهای برای گفتگوی مستقیم با ارمنستان بدون حضور میانجیگران ارائه کرده است و چندین بار وزرای خارجه دو کشور گفتگوی تلفنی مستقیم داشتند. توافقنامه آتش‌بس میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه در نیمه شب نهم ماه نوامبر سال 2020 میلادی منعقد شد و نیروهای روسیه هم اکنون به عنوان نیروهای پاسدار صلح در مناطق مورد مناقشه مستقر شده اند. بیشتر وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در واکنش به انتصاب دیپلمات فیلیپ ریکر به عنوان مشاور ارشد مذاکرات در قفقاز و رئیس مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا از سوی آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از این تصمیم انتقاد کرده بود. لیلا عبدالله آوا سخنگوی وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان گفته است موازه جمهوری آذربایجان در قبال گروه مینسک بارها تکرار و در بالاترین سطح به وضوح بیان شده است. تلاش برای احیای گروه در عمل منحل شده. مینسک ممکن است به خروج آمریکا از روند تنظیم روابط جمهوری آذربایجان و ارمنستان منجر شود. در همین ارتباط رئیس جمهوری آذربایجان پیشتر گفته بود مناقشه قره‌باغ حل شده است. قره‌باغ بخش جدایی ناپذیر از اراضی جمهوری آذربایجان است. جامعه بین المللی از جمله شرکای ما باید درک کنند که پیوند دادن مذاکرات حل و فصل روابط جمهوری آذربایجان و ارمنستان با مشکل قره‌باغ به هیچ وجه به حل و فصل صلح کمک نمی کند. وزارت امور خارجه آمریکا به بیانیه دولت باکو واکنش نشان داد. در این زمینه وودانت پانتل معاون سخنگوی دفتر روابط عمومی وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرد آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا فیلیپ ریکر را به عنوان مشاور ارشد در مذاکرات قفقاز منصوب کرد تا بر تعهد آمریکا در برقراری صلح در قفقاز جنوبی تاکید کند. این انتصاب در حالی صورت گرفت که در دو سال گذشته از باکو شکایت‌های علیه آمریکا و فرانسه مطرح شده بود. حکمت حاجی اوف مشاور الهام علی اوف با اشاره به خودداری از پذیرش دعوت سفرای دو کشور غربی برای سفر هفته گذشته به شوشی اعلام کرد سفیران فرانسه و آمریکا امروز در شوشی حضور ندارند. آنها آشکارا به دعوت دولت جمهوری آذربایجان بی توجهی کرده اند. حکمت آجیوف بار دیگر از این که فرانسه و آمریکا به عنوان رؤسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل مناقشه قره‌باغ کمکی نکرده اند شکایت کرد. این دیپلمات ارشد جمهوری آذربایجان گفت رؤسای گروه مینسک 30 سال از زمان ما را تلف کردند. با شرکت نکردن در سفر به شوشی آنها یک بار دیگر دولت الهام علیوف را تحقیر کردند. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 2 ماه پیش به طور رسمی گروه مینسک را منحل شده اعلام کردند. رئیس جمهوری آذربایجان حتی بارها گروه مینسک را ناکارآمد و برای حل و فصل مناقشه قره‌باغ ناتوان توصیف کرده است. این در حالی است که ارمنستان گروه مینسک را برگ برنده خود می داند و تلاش می کند این گروه احیا شود. مقام های دولت ایروان و حتی کارشناسان ارمنی بر این باورند که اعلام انحلال گروه مینسک به دلیل رقابت روسیه و غرب در منطقه قفقاز مطرح شده است. در همین ارتباط تارون هوانینسیان، کارشناس مسائل جمهوری آذربایجان میگوید نکته مهم این است که میان غرب و روسیه رقابت وجود دارد. هر یک از طرفین تلاش دارند تا نشان دهند که فعالترین میانجی هستند و برای حل مشکلات حضور دارند. این رقابت میان رؤسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا یعنی روسیه از یک سو و آمریکا و فرانسه از سوی دیگر نیز آشکار است. به هر حال دو دیدگاه متناقض میان دولت‌های متخاصم ایجاد شده است، در حالی که روسیه با امضای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح در عمل در حال اجرای مفاد این توافقنامه است و مرحله به مرحله برای اجرای این توافقنامه مهم تلاش می‌کند. یاران، همراهان، عزیزان، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
از اینکه همچنان همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. در این لحظه تکرار گفتار راه روشن تقدیم شما بزرگواران میشه. بشنوید. به نام خداوندی بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستانی عزیز و دوستداران برنامه راهی روشن. من مطرب شریفی هستم، با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم حضورتان میکنیم. لطفاً تا پایان این برنامه شما هم همراهی ما باشید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت شماره 18، خودداری از یاری امام علی علیه السلام. امام علی علیه السلام درباره کسانی که از جنگ در کنار او کنار جستند فرمود حق را خار کردند و باطل را یاری شدند. جنگ جمل با مجموعه از دنیا خواهی، طمع، قدرت طلبی، فریب، حماقت، زیرکی و نقشه های شیطانی خود فتنه بزرگی بود که برای اولین بار مسلمان ها را در مقابلی یک دیگر قرار داد. پیش از این اگر مسلمین در جبهه قرار می گرفتند حتما جبهه مقابلشان کفار و مشرکین بودند، اما این بار دو لشکر در برابری هم صف آرایی کردند که هر دو ادعای حق پرستی داشتند. البته پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سالها پیش
قبل از وفات خود وقوع این نبرد را با تعبیری یعنی پیمان شکنان به امیر المؤمنین علی علیه السلام تأکید فرموده بودند. مردم آماده جهاد با فتنه‌گران و اشغالگران امنیت می شدند. غارتگران به قتل و غارت مردم و تخریب شهرهای مختلف خصوصا بصره پرداخته بودند. در این میان 4 نفر از بزرگان خود را کنار کشیدند و از جنگ با سایر مسلمانان اظهار نگرانی کردند. این 4 نفر عبدالله ابن عمر، محمد مسلمه، اسامه ابن زید دروغ خود را پشت یک شبهه پنهان نموده بودند و گفتند ما در حقانیت این جنگ تردید داریم و می ترسیم از اینکه دستمان به خون مسلمانان آغشته شود. حضرت علی علیه السلام در این صحنه با تدبیر بی‌نظیر خود به آنان فرمودند به خانه های خود بروید و در انتظار عمومی حاضر نشوید که مبادا شبهه خود را به دیگران انتقال دهید. سپس همان طوری که در حکمت 15 بیان شده است، پس از دور شدن این 4 تن فرمودند هر گرفتار در فتنه ارزشی سرزنش کردن را ندارد. در همین حال که لشکر آماده حرکت می شد، فرد بنام حارس ابن حوت به واسطه رفتار این 4 نفر دوچار شک و شبه شد. سابقه افراد مانند طلحه و زبیر که برپا کننده اصلی فتنه و جنگ جمل بودند، برای حارس ابن حوت همچون سعد محکم راهی هر گونه فکر و اندیشه را می بستند. آنچنان نه تنها انحرافات عقیدتی آنان بلکه زیاده خواهی واضح و آشکاری آنان در گرفتن سهم بیشتر از بیت المال و بعثت شکنی و کشتار مسلمانان را نمیدید. به همین دلیل به امیرالمومنین عرض کرد من هم مانند این 4 تن در این جنگ شرکت نمی کنم. دوستان گرامی همچنان با ما همراه باشید. صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parsude.tajik. امام علی علیه السلام که می دانست بسیار از مردم در حوادث پیچیده و فتنه های در هم تنیده قادر به تفکیک حق از باطل نیستند، از این گذشته در صورت قدرت تفکیکی و توانی تحلیلی به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و یا عدم فرصت کافی برای آگاهی از جزئیات حوادث نمی توانند تحلیل درست ارائه نمایند. برای روشن کردن موضوع به حارس فرمود حارس تو کوتاه بینانه نگریستی، نه عمیق و زیرکانه، از همین رو سرگردان ماندی. تو نه حق را شناختی، تا بدانی اهل حق چی کسانه هستند و نه باطل را تا بدانی پیروانی آن چی کسانه هستند. در فتنه هایی که یک طرف حق هست و یک طرف باطل، حتی سکوت کردن و شرکت نکردن خودش به نوع همراهی با دشمن و مقابله با حق است. آره بدان آنان حق را خار کردند و باطل را یاری شده اند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. امروز انشالله حکمت 18 نهج البلاغه رو خدمت شما توضیح مختصری میدم. در این حکمت حضرت علی علیه السلام در مورد کسانی که حاضر نشدند در جنگها با این بزرگوار همراه بشن فرمودند خذل الحق ولم ینصر الباطل. اینها حق رو واگذاشتن و به کمک و یاری حق و حقیقت نیامدند، از اون طرف به دشمنان هم نپیوستند. یعنی از یه طرف میشه گفت یک نقطه منفی هست در زندگیشون و در کارنامه اعمالشون، از اون طرف هم یک نقطه مثبت حداقل هست نسبت به کسانی که به دشمن پیوستند. نیامدن به یاری حضرت علی، یعنی حق رو واگذاشتن و حق رو کنار زدن و توجه نکردن، اما از اون طرف به سپاه باطل هم ملحق نشدن. خب میتونستن به سپاه باطل ملحق بشن و علیه حکومت اسلامی و علیه خلیفه مسلمین به آشوب و بلوا بپردازن. حضرت در این کلام خودشون اینها رو اینجوری توصیف کردن، از این طرف حق رو کنار گذاشتن و حمایت نکردن، ولی از اون طرف این نکته مهم هست که به یاری باطل نشتافتن. مثلا اگر در تاریخ نگاه بکنیم، در تاریخ صدر اسلام یه تعدادی از یاران ارزم بودتون، یک تعدادی از مسلمانانی که سرشناس هم بودن جزء همین عده بودن، مثل سعد ابن ابی وقاص یا مثل عبدالله ابن عمر. اینها حاضر نشدن با امام علی علیه السلام بیعت کنن و با حضرت باشن، از اون طرف به معاویه و دشمنان حضرت علی هم ملحق نشدن. حضرت این توصیف رو در مورد اینها به کار بردند و گفتن که اینها دست از یاری حق برداشتند، البته باطل رو هم یاری نکردند. امیدواریم خداوند متعال به ما توفیق بده همیشه یاریگر اهل حق و حقیقت باشیم و دشمن و خصم اهل باطل و نادرستی. خدا نگهدار.
خب دوستان گرامی، وقت جدا شده برنامه راهی روشن در همین جا به پایان میرسد و بسیار سپاسگزارم از شما که تا پایان این برنامه همراه و همدل ما بودید و تا برنامه دیگر خدایا رو نگهدارتون.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آخرین برنامه در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه ایران امروز هست. به اتفاق میشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. در دو برنامه قبل با برخی از محصولات شرکت اندیشه سازان سلامت پارسیان یا فتکو آشنا شدیم. در ادامه با بعضی دیگر از محصولات این شرکت بیشتر آشنا می شویم. سانتریفیوژ های جریان پیوسته با کارایی بالا، نظیر سانتریفیوژ دکانتر، سانتریفیوژ دیسک استیک یا دیسک های انباشته و سانتریفیوژ توبولار از دیگر سانتریفیوژ های تولید این شرکت است. وجود سیستم کنترل پیشرفته در سانتریفیوژ دکانتر و اسپراتورها امکان عملکرد اتوماتیک دستگاه را فراهم کرده و به واسطه کنترل دستگاه از اتاق کنترل مرکزی نیاز به نظارت مستقیم اپراتور حذف می شود. سیستم طراحی بسته دستگاه و سیستم امنیتی پیشرفته امکان کار در محیطی کاملا امن را برای اپراتور و پرسنل تعمیر و نگهداری فراهم می کند. همچنین این دستگاه ها به دلیل طراحی بهینه در مقایسه با سیستم های سنتی تولید و فیلتراسیون فضای کمتری را اشغال می کند. استفاده از سانتریفیوژ های جریان پیوسته همچون توبولار، دکانتر و دیسک استیک به دلیل طراحی پیشرفته، ظرفیت تولید بالا و مقاومت بالا در برابر سایش موجب عملکرد بهینه خطوط تولید و بهره‌وری حداکثری مجموعه‌های تولیدی صنایع غذایی می شود. فراوری و جداسازی روغن‌های مایع، فراوری انواع نوشیدنی و آب میوه، شفاف‌سازی و تصفیه مایعات و فراوری شیر و محصولات لبنی از جمله کاربردهای سانتریفیوژ در صنایع غذایی است. سانتریفیوژ دیسک های انباشته یکی از پرمصرف‌ترین تجهیزات جداسازی است که در صنایع متنوعی از قبیل صنایع داروسازی، پزشکی، مواد غذایی، تصفیه روغن‌ها، مواد لبنی و نفت کاربرد دارند. دستگاه در نوع شفاف‌ساز قادر به جداسازی دو فاز مایع و جامد و در نوع جداساز قادر به جداسازی سه فاز مایع سبک، مایع سنگین و جامد است. یکی دیگر از سانتریفیوژ هایی که در شرکت فتکو تولید می شود سانتریفیوژ رومیزی دیجیتال است. این سانتریفیوژ از پرکاربردترین وسایل آزمایشگاهی است که برای جدا کردن خون، سرم، جداسازی آملاسیون‌ها و سوسپانسیون‌ها، تهیه فیلترهای فاقد پروتئین و سایر موارد از این وسیله استفاده می‌شود. قطعات و مجموعه‌های داخل دستگاه با بالاترین کیفیت طراحی و ساخته می‌شوند و با توجه به نوع طراحی دستگاه در صورت خرابی موتور و قطعات کنترلی تعویض و تعمیر سانتریفیوژ در زمان بسیار کمی انجام می‌گیرند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار عزیزان.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که همراه بودید با بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شب بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار.